سلام و روز همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در این 60 دقیقه دیدبان حقوق بشر از احتمال قتل‌های انتقام جویانه در افغانستان ابراز نگرانی کرده.
متاسفانه قتل‌های انتقام جویانه، سایر انواع تجاوزات، سوء استفاده‌ها و تخلیه اجباری در جنگ افغانستان سابقه طولانی دارد.
روز جهانی نفوس، در افغانستان 47% جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
نفوس کشور در سال 1399 32.9 میلیون نفر بود.
روزانه حدود 1000 تن به بیرون از افغانستان فرار میکنند.
ضمن فرار سرمایه، ده‌ها جوان با استعداد ما هم از کشور فرار میکنند، به کشورهای دیگه پناهنده میشوند.
8 تن به اتهام آتش سوزی اخیر در یک فابریکه در بنگلادش بازداشت شدند. در این برنامه نگاه هم میکنیم به آنچه در مورد افغانستان در رسانه‌های غربی نشر شدند. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و آزادی و شنوندگان. اما حالا آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخطها نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان دور تازه سفرهایش به منطقه را به هدف گفتگوهای صلح آغاز کرده. افغانستان از کشورهای اروپایی خواسته تا اخراج اجباری پناهجویان افغان را متوقف سازند و ارجنتین قهرمان بازی‌های کوپا امریکا. امشب هم قرار است تیم فوتبال ایتالیا در برابر انگلستان به میدان رود. مشروع خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید به قطر رفته تا هیئت دولت افغانستان و طالبان را برای گفتگو در مورد توافق صلح تشویق کند. خلیلزاد دیروز در توییتر نوشت همان گونه که رئیس جمهور جو بایدن گفت، بحران افغانستان تنها از طریق گفتگو حل می شود. زلمه خلیلزاد همچنان گفته او با همه جوانب در افغانستان، منطقه و جهان در تلاش است تا راه را برای پایان جنگ در افغانستان دریابد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز در اعلامیه گفت این سفر خلیلزاد روز جمعه آغاز شد و بخش از حمایت دوامدار واشنگتن از روند صلح افغانستان است. بر اساس اعلامیه، زلمه خلیلزاد در یک نشست بین المللی روابط منطقه‌ای با میزبانی ازبکستان در شهر تاشکند نیز اشتراک خواهد کرد. این سفر در حال صورت گرفته که خروج نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در حال پایان یافتن است و جنگ ها شدت یافته. وزارت امور مهاجرین افغانستان از کشورهای اروپایی خواسته تا اخراج اجباری پناهجویان افغان را متوقف سازند. این وزارت می‌خواهد تا به خاطر خشونت‌های طالبان و افزایش موارد مثبت ویروس کرونا حداقل این روند برای 3 ماه توقف داده شود. در خبرنامه وزارت مهاجرین افغان که دیروز نشر شد، آمده که از اخراج اجباری شهروندان این کشور از اروپا نگران است. با گفته وزارت، در حال حاضر وضعیت را برای بازگشت پناهجویان مناسب نمی‌داند و می‌خواهد تا روند بازگرداندن آنها تا بهبود وضعیت امنیتی متوقف باشد. بر اساس آمار که از سوی وزارت مهاجرین افغانستان نشر شده، در حال حاضر بیش از 5 میلیون افغان در کشورهای مختلف جهان به سر می‌برند که شمار از آنها شهروندی کشورهای اروپایی و آمریکایی را به دست آوردند. رئیس جمهور اشرف غنی از درگذشت نصیر احمد احمدی نویسنده افغان ابراز تأسف کرده. آقای غنی در اعلامیه گفته که احمدی تلاش‌های چشمگیر را برای غنامندی زبان پشتو به ویژه در رمان نویسی انجام داده. صابر مهمند سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بر رادیو آزادی در مورد درگذشت نویسنده گفت:
خاغلی احمدی مرینا د پښتو ادب
مرگ آقای احمدی زایعه بزرگ برای ادبیات پښتو به ویژه در بخش رمان نویسی است. وزارت اطلاعات و فرهنگ به همه اعضای خانواده و دوستان شادروان نصیر احمد احمدی صبر جمیل تمنا میکند.
جمیل صبر غوښتنه کوي.
نصیر احمد احمدی در سال 1353 شمسی در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی به دنیا آمد و دیروز به دلیل بیماری درگذشت. از آقای احمدی 23 کتاب بر جا مانده که شامل 15 رمان و مجموعه های از داستان های کوتاه می شود. رادیو آزادی را مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. قصر سفید میگوید در دیدار 15 جولای رئیس جمهور جو بایدن با انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در مورد پایپلاین گاز نورد استریم 2 نیز بحث خواهد شد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید دیروز در یک نشست خبری در واشنگتن در این مورد به خبرنگاران جزئیات داد.
مطمئنن که موضوع پایپلاین نورد استریم 2 بخش از بحث ها خواهد بود. دیدگاه رئیس جمهور بایدن در مورد تغییر نکرده که این یک معامله بد بوده و مسائل جهانی در آن دخیل است. اما من نمی خواهم نتیجه نشست را که چگونه خواهد بود پیش بینی کنم.
ایالات متحده با پروژه پایپلاین گاز نورد استریم 2 که گاز طبیعی روسیه را به جرمنی انتقال می‌دهد مخالف است. به گفته آمریکا این پروژه به نفع متحدان اروپایی واشنگتن نیست. با پیدا شدن 7 جسد دیگر، شمار کشته شده های ناشی از فرو ریختن یک ساختمان در ایالت فلوریدای آمریکا به 66 تن رسید. تا دیروز شمار ناپدید شده ها 42 تن اعلام شد. دو هفته پیش بخش از این ساختمان 4 طبقه‌ای به صورت غیر منتظره فرو ریخت. تا هنوز هم علت این رویداد مشخص نشده. مقام‌های ایالت فلوریدا چند روز پیش عملیات نجات را لغو کردند، اما جستجوی جسدها در میان آوارهای این ساختمان ادامه دارد. و تیم فوتبال ارجنتین با پیروزی در برابر برزیل به قهرمانی جام کوپا امریکا تکیه زد. در بازی که ساعت پیش پایان یافت، ارجنتین توانست 1-0 برزیل را شکست دهد. انجل دی ماریا توانست در دقیقه 22 بازی دروازه تیم برزیل را باز کند. همچنان قرار است ساعت 11:30 امشب به وقت افغانستان تیم‌های انگلستان و ایتالیا در بازی نهایی جام ملت‌های اروپا به میدان روند. ورزشگاه ویمبلی لندن میزبان بازی نهایی خواهد بود. بازی‌های فوتبال در جام ملت‌های اروپا از 11 جون آغاز شده بود و امشب پایان می‌یابد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 9:08 دقیقه با وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در بخش خبری این برنامه میزبان شما هستم. امور فنی را شفیق عیار پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. دیدبان حقوق بشر از احتمال قتل‌های انتقام جویانه توسط جوانب درگیر جنگ در افغانستان ابراز نگرانی کرده. این نگرانی در حال مطرح شده که جنگ‌ها در افغانستان شدت یافته و خبرها در مورد دست به دست شدن شمار از ولسوالی‌ها امروزه نشر می‌شود. از جانب دیگر شمار از قماندانان پیشین جهادی و زورمندان محلی صدها تن را زیر نام خیزش‌های مردمی مسلح ساختند، اما وزارت دفاع افغانستان نقش نیروهای خیزش مردمی را در جنگ با طالبان سودمند خوانده است. جزئیات در این گزارش.
در حالی که جنگ و خشونت‌ها در افغانستان شدت یافته است، سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در مورد قتل‌های تلافی جویانه در این کشور ابراز نگرانی کرده. پاتریشا گاسمن، معاون بخش آسیا در این سازمان، به رادیو آزادی گفت که این گونه قتل‌ها و سایر سوء استفاده‌ها در گذشته توسط طالبان و گروه‌های ملیشه‌ای که بر مناطق تحت کنترل یکدیگر حمله کرده‌اند صورت گرفته است.
متاسفانه قتل‌های انتقام جویانه، سایر انواع تجاوزات، سوء استفاده‌ها و تخلیه اجباری در جنگ افغانستان سابقه طولانی دارد. در گذشته در برخی موارد طالبان زمانی که کنترل مناطق را در دست گرفتند، این اعمال را انجام دادند. در موارد دیگر این کار توسط ملیشه‌های صورت گرفته که دوباره کنترل مناطق را از نزد طالبان پس گرفتند و آنها افراد ملکی را مجازات کردند. این گونه دایره از خشونت‌ها و عملکرد تلافی جویانه بسیار خطرناک بوده و در برخی موارد به قساوت‌های جمعی منجر شده است. اکنون که ولسوالی‌ها در افغانستان دست به دست می‌شود، جامعه بین المللی باید خیلی متوجه باشد.
در شماری از ولایات افغانستان به شمول هرات، نورستان، بغلان، کندز، فاریاب، سمنگان، ننگرهار، خوست، پکتیا و سایر ولایات افغانستان از مسلح ساختن صدها تن زیر نام خیزش‌های مردمی گزارش داده شده است. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به رادیو آزادی گفت علاوه بر طالبان احتمال دارد برخی اعضای خیزش‌های مردمی هم در شماری از تخطی‌ها دخیل دانسته شوند.
امروز در چارچوب بسیج مردمی در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و علیه طالبان سلاح برداشتن یا کسایی هستند که از طالبان نفرت و انزجار دارند و نمیخواهند دوباره رژیم سیاه و تاریک طالبان در افغانستان احیا گردد، بنابراین یا هدفشان محافظت از مردم است، هدفشان حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است و هدفشان نابودی طالبان است، یا هیچ هدف دیگری جز حمایت از افغانستان، دفاع از افغانستان و محافظت از جان و مال مردم افغانستان ندارند.
در بسیاری از ولایات افغانستان نیروهای خیزش مردمی نیز در کنار قوای امنیتی و دفاعی افغانستان در عملیات‌های نظامی قرار دارند. در این حال دولت افغانستان طالبان را متهم کرده که هنگام حملات بر شماری از مناطق از خانه‌های مردم به حیث سپر استفاده می‌کنند. وحید عمر، رئیس دفتر روابط استراتژیک و عامه رئیس جمهور افغانستان، دیروز در فیسبوک خود نوشته که طالبان فقط با تهدید و ارهاب در مناطق سوخته و مکاتب تخریب شده بر مردم بیچاره کنترل دارند. آقای عمر این را پیشرفت تاکتیکی اما شکست استراتژیک خوانده، گفته دو ماه گذشته ثابت کرد که طالبان عمر طولانی در این خاک ندارند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز روز جمعه در توییتر خود مردم افغانستان را قربانیان اصلی جنگ خوانده و از طرفهای درگیر به ویژه از طالبان خواسته که به حقوق مردم احترام بگذارند. افغانستان تجربه تلخ از جنگ‌های داخلی دارد. تا هنوز آری از اسلحه و مهمات نشده و گروه‌های رقیب اعم از دولت و مخالفان بر شماری از مناطق این کشور تسلط دارند. دو هفته قبل سناتورهای افغان از خیزش‌های مردمی بر ضد طالبان حمایت کردند، اما برای جلوگیری از مشکلات بعدی آنها روی تنظیم این گروه‌ها در چوکات قانون نیز تأکید کردند. اما میر رحمان رحمانی، رئیس مشران و جرگه افغانستان، حدود سه هفته قبل گفته که در آینده مدیریت خیزش‌های مردمی برای دولت دشوار خواهد بود. جنرال سکات ملر، قمندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان، نیز چند روز قبل به خبرنگاران گفت احتمال دارد ترکیب خیزش‌های مردمی با نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به جنگ داخلی در افغانستان دامن زند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید در حال حاضر وضعیت اضطراری است و نیروهای خیزش مردمی در جنگ با طالبان سودمند هستند. به گفته این وزارت بعد روی ادغام این نیروها با قوای امنیتی و دفاعی افغانستان غور خواهد شد.
نگرانی ها از احتمال بدتر شدن وضعیت در افغانستان. جنگ علاوه بر قربانی گرفتن عامل بیجا شدن هزاران تن نیز شده. روند پناه بردن مردم به کشورهای مختلف هم ادامه دارد. با ادامه جنگ ها وزارت امور مهاجران افغانستان میگوید که روزانه حدود 1000 نفر به بیرون از کشور فرار میکنند. همسایه های افغانستان پیش از این گفته بودند که پناهجویان افغان را نمیپذیرند و تنها تاجکستان به 1000 افغان پناهندگی داده است. در این گزارش به بررسی روند مهاجرت از افغانستان به دنبال شدت یافتن جنگ در این کشور پرداخته شده.
گسترش دامنه‌های جنگ و تشدید حملات طالبان یما آریوی و خانواده‌اش را نگران کرده است. آنها تصمیم گرفتند که خانه و کاشانه خود را در کابل ترک کنند.
زمانی که اگر صلح تامین شود یقیناً که مشکلات کمتر میشه و شما میفهمین که مسئله جنگ در افغانستان یگانه دلیل اساسی برای بیجا شدن هموطنان ماست و زمانی که جنگ صورت میگیره مشکلات بیشتر میشه.
یما یکی از صدها فردی است که در پی بدتر شدن وضعیت امنیتی افغانستان میخواهند وطن خود را ترک کنند. با آنکه او میخواهد به طور قانونی مهاجرت کند، اما خانواده ها و افراد زیادی هستند که به گونه غیر قانونی مهاجرت میکنند، در حالی که کشورهای زیادی مرزهایشان را بروی آنان بستند. به تازگی بسیار از همسایگان افغانستان گفتند که پناهندگان افغان را نمیپذیرند. در میان آنها تاجیکستان تنها کشوری است که 1000 غیر نظامی فراری جنگ افغانستان را پناه داده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که شمار زیادی از این پناهندگان زنان و کودکان خردسال هستند. مقام‌های مرزی میان بدخشان و تاجیکستان روز چهارشنبه در اعلامیه‌ای نوشتند که با سازمان ملل و بنیاد آقاخان برای فراهم کردن غذا و مراقبت‌های پزشکی برای پناهجویان افغان گفتگو خواهند کرد. اما به جز تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و حتی پاکستان نسبت به مهاجرت پناهجویان افغان به دلیل ناامنی ابراز نگرانی کردند. شیخ رشید وزیر امور داخلی پاکستان گفته که این کشور آماده پذیرش افغانهای بیشتر نیست. آقای رشید در 6 می به روزنامه دان گفت که حکومتش تصمیم گرفته که مرزهای خود را بر روی پناهندگان باز نکند. او افزود اگر وضعیت افغانستان از این هم بدتر شود، نزدیک خط دیورن برای پناهجویان کمپ می سازد و برای آنان اجازه ورود به شهرها را نمی دهد. عمران خان نخست وزیر پاکستان هم به تازگی در تماس تلفنی با رئیس جمهور جدید ایران گفت که دو کشور با وخیمتر شدن اوضاع افغانستان با موج جدیدی از پناهجویان افغان روبرو هستند. اخیراً مهدی محمودی مدیر کل امور اجتماعی و پناهندگان خارجی ایران نیز در دیدار با هیئتی از پارلمان افغانستان در مورد پذیرش پناهندگان ابراز نگرانی کرده است. در همین حال کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل درباره هجوم ناگهانی پناهندگان از افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی هشدار داده است. اما فراتر از همسایگان افغانستان، اتحادیه اروپا در حال حاضر سیاست خود را در مورد پناهندگان افغان تغییر داده و سختگیرانه تر عمل می کند. آلمان، ترکیه، سویدن و فرانسه پیش از این برخی از پناهجویان افغان را برگردانده و بر عدم پذیرش بیشتر پناهجویان تاکید کردند. با تمام اینها شهروندان افغانستان از راه‌های مختلف کشور خود را ترک می‌کنند. با آنکه وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان شمار دقیق مهاجران غیرقانونی را ندارد، اما این وزارت می‌گوید روزانه نزدیک به 1000 تن از مرزهای افغانستان عبور می‌کنند. عبدالباسط انصاری سخنگوی این وزارت گفت که سیاستی برای جلوگیری از پناهجویی افغانان وجود ندارد.
تی ارقام وجود نداره. کسانی که از افغانستان به شکل غیر قانونی کشور را ترک کردن یا ارقام وجود نداره، ولی حد در حد متوسط گفته میتونیم روزانه تا 1000 تن رفت و برگشت داریم از مرزهای افغانستان، مخصوصا به جانب ایران و پاکستان، آن هم به خاطر نیازمندی که دارن. و اینکه به چه تعداد کشور به عنوان مهاجر آن هم از راه غیر قانونی کشور را ترک کرده باشه، این آمار دقیق متاسفانه که وجود نداره.
بیشتر پناهندگان افغانستان جوانان هستند. با آنکه برخی از آنها وطن را ثروت می‌دانند و از مهاجرت ترس و نگرانی دارند. نورالله باشنده کابل میگوید
ضمن فرار سرمایه ده‌ها جوان با استعداد ما هم از کشورها فرار میکنند و به کشورهای دیگه پناهنده میشن. به شما معلوم است جوانان از ستون فقرات یک جامعه به شمار میره و کسانی هستند که میتونه به خاطر کشور خود بسیار زیاد کار بکنن، ولی اگر این روند ادامه داشته باشه قابل بسیار زیاد نگرانی است. دولت مکلف است به خاطر امنیت تمام شهروندان کشور توجه کنه.
با آنکه علت اصلی مهاجرت ها ناامنی گفته می شود، اما طالبان پیشتر در اعلامیه ای از تمام افغانان خواستند تا در کشور خود بمانند و به فعالیت‌هایشان ادامه دهند. طالبان در این اعلامیه ضمن تاکید بر تامین امنیت افزودند با مردم بدرفتاری نخواهند کرد. ارقام رسمی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان نشان می‌دهد که در حال حاضر حدود 5 میلیون مهاجر افغان در سراسر جهان زندگی می‌کنند که بسیاری از آنها تابعیت رسمی کشورهای دیگر را دارند، اما شمار دیگر هنوز به عنوان پناهنده زندگی می‌کنند. بیشتر آنها در پاکستان و ایران مستقر هستند، جایی که مشکلات و نارضایتی‌های آنها اغلب خبرساز می‌شود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت حالا 9:19 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد در مورد جمعیت افغانستان برایتان گزارش داریم که در آستانه روز جهانی نفوس در این مورد برخی اظهارات از سوی ریاست احصائیه صورت گرفته و همچنان در باره این که 8 تن به اتهام جان باختن در آتش سوزی اخیر در یک فابریکا در بنگلادش بازداشت شدن هم تا لحظات بعد. اما حالا نگاهی میکنیم به رسانه های جهان که در مورد افغانستان برخی مطالب را نشر کردند.
نشریه میل آنلاین در شماره اخیر خود با چند سرباز افغان که اخیراً هم قطاران زخمی خود را به تاجیکستان انتقال داده بودند صحبت کرده است. به نوشته نشریه این سربازان بعد از آن که در منطقه سرحدی از سوی طالبان مورد حمله قرار گرفتند، مجبور شدند عقب نشینی کنند. حمله بر این مناطق در اوایل ماه می زمان آغاز شد که قوای آمریکا آخرین مرحله خروج سربازان خود از افغانستان را آغاز کرد. نشریه می افزاید که حکومت افغانستان و طالبان قرار بود بر ایجاد یک راه حل سیاسی موافقه کنند تا راه برای صلح در افغانستان باز شود، اما مذاکرات آنها در دوحه به بن‌بست روبرو شد و کدام پیشرفت نداشت و به نظر نشریه طالبان اکنون خیال پیروزی نظامی را در سر دارند. به هر حال در بخش دیگر این مطلب می خوانیم که سربازان پناه برده به تاجیکستان دوباره برگشتند و اکنون در یک مرکز نظامی در کابل به سر می برند و منتظر برگشت به مأموریت خود هستند. چندین نفر آنها به نشریه گفتند که سربازان در فکر عقب نشینی نبودند، ولی وقتی که قماندانان آنها میدان جنگ را رها کردند سربازان هم چاره دیگری نداشتند. یک تن از این سربازان به نام مهرالله که 27 سال عمر دارد گفته است که یک هفته در شیرخان بندر تحت محاصره قرار داشتند و از گذرگاه سرحدی محافظت می کردند، اما وقتی که بعض از صاحب منصبان میدان را خالی کردند معنویات سربازان هم خراب شد و صحنه را ترک کردند. به گفته مهرالله اگر بین مرکز و قماندانی و قوای مستقر در آنجا هماهنگی خوبی وجود می داشت سربازان برای عوض عقب نشینی جنگ را ادامه می دادند. در این میان نشریه پولیتیکو در شماره اخیر خود می نویسد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با خارج ساختن قوای خود از افغانستان اکنون بیشتر به قوای هوایی افغانستان تکیه می کند. اما به نوشته نشریه اگر شما عقب زدن طالبان را کار مشکل می دانید، یک بار هم به این فکر کنید که چگونه یک هلیکوپتر نظامی پارچه شده را با هم وصل و فعال خواهید ساخت و آن هم تحت نظر متخصصان از راه دور و از طریق زوم. نشریه می افزاید که آمریکا بر علاوه خارج ساختن قوایش از افغانستان هزاران قراردادی تکنیکی این کشور را نیز خارج کرده و پیکرهای از هم جدای هلیکوپترها عقب ماندند که باید ترمیم و به ستون فقرات قوای هوایی افغانستان تبدیل شوند.
در آستانه روز جهانی نفوس، پیشبینی اداره ملی احصایه افغانستان نشان می‌دهد که جمعیت این کشور در سال 1400 به 33.6 میلیون تن خواهد رسید. بر بنیاد آخرین آمار رسمی، از این میان 47.1% مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بیشتر در این گزارش.
ظلمی با دک ماشیدگی رو ببین، پریشانی ما رو ببین. این همین هم دولت ضعیف نباشه.
مادری که یک فرزندش را در صفوف ارتش از دست داده است، با 8 فرزند دیگر خود حالا در گوشه از شهر کابل در یک خانه کرایه زندگی می کند. می گوید 7 سال از مرگ پسرش می گذرد اما هیچگاه جسد او را ندید.
می دهد صفاکاری می کنم، آشپزی می کنم. 3 سال همی مریضی را من پیدا کردم. من زیستی تشویشی بچه. بچه من برم دستی کشتن شد و یک تو تا گوشتشم با من نهید. من مادر غفلن نبودم. از مردم خیرات یقیال آزین. من 6 لقب قرضار هستم. نخورای کرایی زندگی میکنم. پیسه یک سرار در ندارم که بخرم. من بچه هم پیسه اینا را میگیرم.
صدیقه از چندین بیماری رنج میبرد، اما برای رسیدگی به نیازهای فرزندان و پرداخت 10,000 کرایی خانه با تن بیمار در برابر پول، رخت شویی و صفاکاری منزل دیگران را انجام میدهد. بهترین روز برای این مادر روزی است که تکنان در سفره برای 8 فرزندش داشته باشد. در اوضاع کنونی، افزون بر ناامنی ها و نبود اشتغال، عدم رعایت فاصله ها و محدودیت در تولید مثل در خانواده ها، مزل دیگری است که بر چالش های موجود افزوده است. وزارت صحت عامه میگوید برای پایان این چالش یگانه راه حل در نظر داشت فاصله میان ولادت ها برای جلوگیری از رشد نفوس است. و باور این وزارت، رشد بی‌رویه جمعیت و عدم مدیریت آن سبب به میان آمدن چالش‌های چون عدم مسئولیت غذایی، گسترش فقر، کمبود آب آشامیدنی، آلودگی هوا و محیط زیست را می‌شود. سید عطاولا سعیدزی، رئیس نظارت و ارزیابی سیستم معلومات صحی وزارت صحت عامه:
تأثیرات نفوس که از بالای که زیاد شوه و سر اقتصاد خود تأثیر خود داره، باید اقتصاد هم همچنان همون قدر خوب شود. به چند فیصدی فیصدی که چقدر فیصدی که نفوذ زیاد می شود و به اون خاطر از خدمات هم همچنان باید عیار شد. متاسفانه در افغانستان غریبی زیاد شده می رود. وزارت صحت هم پروگرام های فیم پلنینگ فاصله دهی بین ولادت ها را دارد.
بر بنیاد سنجش وزارت صحت کشور در حال حاضر هر زن در افغانستان به گونه میانگین 5 تا 6 کودک به دنیا می آورد که به گفته این وزارت این رقم بسیار بلند است. این وزارت پیش بینی می کند در صورتی که جمعیت در افغانستان مدیریت نشود تا 30 سال آینده نفوس این کشور 2 برابر خواهد شد. بر بنیاد سنجش‌های اداری ملی احصایه و معلومات رقم نفوس افغانستان در سال 1400 به 33.6 میلیون تن افزایش خواهد یافت. از این رقم 51% را مردان و باقی مانده را زنان می سازند. رؤینا شهابی سخنگوی اداره ملی احصایه و معلومات:
نفوس کشور در سال 1399 32.9 میلیون نفر بود و برآورد نفوس در سال 1400 نشان می دهد که جمعیت یا نفوذ به 33.6 میلیون نفر افزایش پیدا کرده.
بگفته این اداره در حال حاضر 47.1% مردم زیر فقر هستند. اما شمار از کارشناسان افزایش نفوذ را از دید دیگری نیز می‌بینند. از این میان شعیب رحیم کارشناس اقتصادی میگوید اگر نفوس مدیریت درست شود میتواند سبب رشد اقتصادی کشور هم شود.
رشد نفوس در یک جامعه از دو بود که اگر هنر، کار و تعلیم داشته باشه و باز در قبالش امکانات تحصیل و تعلیم داشته باشه و امکانات کار و فرصت‌های کاری برشان برابر باشه، همین نفوس در ختم روز باعث میشه که تولید سر اقتصاد تاثیر مثبت داشته باشه. مثال خوبش هند و چین است. اقتصادشان رشد و اگر نفوسش زیاد باشه و روز به روز زیاد شده برای امکانات کار نباشه، بالاخره سر اقتصاد فشار وارد میشه.
رشد سریع جمعیت به ویژه به دلیل وضعیت شکننده اقتصادی و اجتماعی و نیز کیفیت پایین زندگی در افغانستان قابل نگرانی است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد هر سال به مناسبت روز جهانی نفوس یک شعار تازه‌ای را درباره نفوس جهان انتخاب و بر آن تمرکز میکند. این صندوق سال پیش روز جهانی نفوس را با تمرکز بر حمایت از حقوق دختران و شعار سرمایه گذاری بالای دختران بزرگ داشت کرد. از سوی دیگر همایون گردیوال یک عضو مشترک سازمان صحی جهان و وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در حال حاضر 20% دختران افغانستان پیش از سن 16 سالگی ازدواج میکنند که این کار خود سبب رشد بیرویه نفوس میشود. او میگوید کاراترین اقدام برای جلوگیری از رشد سریع نفوس سرمایه گذاری روی آموزش دختران و پسران و جلوگیری از ازدواج های زود هنگام است که باید برای آن اقدام شود.
هشت تن به اتهام جان باختن در آتش سوزی اخیر در یک فابریکه در بنگلادش بازداشت شدند. این آتش سوزی 52 قربانی بر جای گذاشته. جزئیاتش در این گزارش.
یک مقام ارشد پلیس بنگلادش میگوید 8 تن به اتهام قتل در ارتباط با آتش سوزی اخیر در یک فابریکه که منجر به کشته شدن حداقل 52 تن شد دستگیر شدند. این آتش سوزی شب پنجشنبه در یک فابریکه 5 منزله در حومه شهر داکا پایتخت بنگلادش آغاز شد و ابرهای از دود سیاه از آن با آسمان بلند شده بود. بعد از خاموش ساختن این عریق، بعد از ظهر جمعه پلیس انبوهی از اجساد را در داخل این فابریکه کشف کرد. جیدال علم، آمر پلیس منطقه ناریانگنج، دیروز 10 جولای از طریق تلفن به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که 8 تن به اتهام قتل در ارتباط با این آتش سوزی دستگیر شدند و در توقیف پلیس قرار دارند. اسدالزمان خان وزیر امور داخلی بنگلادش گفته در بین افرادی که دستگیر شدند مدیر عامل شرکت ساجیب گروپ که مالک این فابریکه است نیز شامل می باشد. وزیر امور داخلی بنگلادش از ارائه جزئیات بیشتر در مورد خودداری کرده اما گفته که افراد مسئول در این رویداد مجازات خواهند شد. اسدالزمان خان دیروز هنگام بازدید از محل رویداد در صحبت با خبرنگاران این رویداد را قتل خوانده است. شام دیروز محکمه شهر داکا اجازه داد تا هر 8 فرد مظنون در این رویداد برای ادامه تحقیقات 4 روز دیگر در توقیف پلیس باقی بمانند. به نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس، بنگلادش دارای سابقه غم‌انگیز مصیبت‌های صنعتی از جمله آتش‌سوزی در فابریکه‌ها و کشته شدن کارگران گیرمانده در این فابریکه‌هاست. در همچون موارد مشابه مالکان فابریکه ها به دلیل سهلنگاری با اتهامات قتل عمدی روبرو شدند، زیرا قافل کردن فابریکه ها هنگام کار و در ساعات تولیدی غیر قانونی است. در سال 2012 میلادی 117 کارگر در پشت دروازه های خروجی قافل شده در یک فابریکه تولید پوشاک در شهر داکا گیر مانده و جانهایشان را از دست دادند. فقط یک سال بعد از این رویداد بنگلادش شاهد فرو ریختن یک فابریکه دیگر پوشاک و کشته شدن بیش از 1100 کارگر بود. بعد از این فاجعه که در سال 2013 میلادی اتفاق افتاد، بنگلادش قوانین سخت گیرانه را برای صنعت پوشاک تدوین کرد. اما تا اکنون بسیاری از بخش‌های دیگر صنعتی این کشور نتوانستند معیارهای ایمنی را مراعات کنند و مصیبت‌های صنعتی در بنگلادش همچنان ادامه دارد. در ماه فوریه سال 2019 میلادی در یک منطقه